در خط خبرها. مشرون جرگه افغانستان برگزاری نشست سه‌جانبه که در پیوند به افغانستان از سوی مسکو برگزار می‌گردد را خلاف موازین دیپلماتیک می‌خواند. شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید کار کمیته‌های ولایتی این شورا تعلیق شده است. و در یک درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مصالح دولت در ولایت جوزجان، 5 مخالف مصالح دولت کشته شدند. تفصیل خبرها. مشران جرگه افغانستان برگزاری نشست سه‌جانبه که در پیوند به افغانستان از سوی مسکو برگزار می‌گردد را خلاف موازین دیپلماتیک می‌خواند. حسیب الله کلیمزای معاون دوم این جرگه که امروز رهبری نشست عمومی را بر عهده داشت، خواستار وضاحت دهی شورای امنیت ملی و وزارت خارجه افغانستان در این باره شد.
خلاف تمام موازین بین المللی و دیپلماتیک است. به احترام عرف دیپلماتیک باید هیچ گروه مخالف مصالح دولت و با مالک در این مورد نشست ها نداشته باشه و هر ما صحبت های صلح باشه و تحت رهبری تحت مدیریت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به پیش بره.
قرار است در هفته روان روسیه نشستی را در پیوند به افغانستان برگزار کند که نمایندگان چین و پاکستان نیز در آن اشتراک می‌ورزند. وزارت خارجه افغانستان گفته است هر نشستی که درباره افغانستان برگزار گردد و نماینده این کشور در آن اشتراک نداشته باشد تاثیرگذار نخواهد بود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید کار کمیته های ولایتی این شورا تعلیق شده است. حبیبه سرابی معاون این شورا در صحبت با رادیو آزادی در حالی که مشخص نساخت کار کمیته های ولایتی این شورا به چه علت متوقف شده است، اما آن را یک موضوع حساس خواند.
ای اواخر متاسفانه کمیته های ولایتی نسبت تعلیق افتیده و این یک موضوع بسیار حساس، چرا که زنها مخصوصا در سطح ولایات، در سطح روستاها، جایی که جایگاه منازعه و مناقشه است باید بیشتر حضور داشته باشد. اون معضله کلان است. امروز ما حضور زنها را به صورت فعال در سطح کمیته های ولایتی نداریم.
سرابی به تعلیق شدن کار این کمیته ها را یک معضل می داند و می گوید این مشکل سبب شده تا زنان در پروسه صلح در سطح ولایات حضور فعال نداشته باشند. و در یک درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مصالح دولت در ولایت جوزجان، 5 مخالف مصالح دولت کشته شدند. عبدالحفیظ خاشی، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت جوزجان، بر رادیو آزادی میگوید که مخالفین مصالح دولت حوالی ساعت 8 شب گذشته بالای پسته های امنیتی نزدیک پروژه گاز جرق دوق شبرغان حمله کردند. به گفته خاشی در این درگیری که تا حوالی صبح امروز در این ولایت ادامه داشت، به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است. خبرهای افغانستان را شنیدید. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم آرش همایون همراه باشید.
رؤسای جمهوری روسیه و ایران توافق کردند که به کار مشترک برای مساعدت به یافتن یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه ادامه خواهند داد. در یک اعلامیه کرملین گفته شده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه 24 دسامبر در یک صحبت تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تصرف شهر حلب را توسط نیروهای سوریایی یک مرحله مهم در این بحران خوانده است. رؤسای جمهوری روسیه و ایران همچنان توافق کردند که از مفکوره تدویر گفتگوهای صلح سوریه در شهر آستانه پایتخت قزاقستان حمایت می‌کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همچنان به تاریخ 23 دسامبر با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تلفنی صحبت کرده است. رؤسای جمهوری دو کشور توافق کردند که تصرف شهر حلب دروازه را برای یک پروسه سیاسی باز کرده است. بعد از آن که صبح امروز یک تیاره نظامی روسیه سقوط کرد، وزارت دفاع روسیه میگوید پارچه های این تیاره و یک جسد را در بحیره سیاه یافته است. یگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه با اظهار این که جسد یک تن در نزدیک ساحل شهر سوچی یافت شده است امروز گفت:
در حال حاضر در 1.5 کیلومتری ساحل شهر سوچی در بحیره سیاه در عمق حدود 70 متری پارچه های بدنه تیاره تو-154 یافت شده است. عملیات جستجو ادامه دارد. در منطقه 4 کشتی، 5 تیاره هلیکوپتر و تیارات بی پیلوت عملیات جستجو را پیش می برند.
ولی آژانس خبری اینترفاکس روسیه با نقل قول از یک منبع اداره خدمات اضطراری که از افشای نامش خودداری کرده است می نویسد که در ساحل نزدیک به محل سقوط طیاره اجساد زیاد یافت شده است. وزارت دفاع روسیه گفته است این طیاره نو تو-154 که 92 سرنشین را با خود حمل می کرد پس از پرواز از یک میدان هوایی شهر سوچی ساعت 5:40 صبح امروز از صفحه رادار ناپدید شده بود. این طیاره به سوی یک پایگاه هوایی روسیه در شهر لازقیه سوریه در پرواز بود که بر فراز بحیره سیاه سقوط کرد. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز شنبه گفت رایدهی در مورد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواهان توقف شهرکسازی اسرائیل در قلمرو اشغالی فلسطین شده است توافق صلح را دشوارتر خواهد ساخت. اما دونالد ترامپ در یک پیام توییتر نوشته است با وجود این ادارهش این قطعنامه را به اجرا خواهد گذاشت. دونالد ترامپ این سخنان را اندکی پس از اظهارات بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ابراز کرده است. بنیامین نتانیاهو یک روز بعد از آن که آمریکا به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد توقف شهرکسازی اسرائیل در کرانه غربی رای ممتنع داد به شدت از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرد. بنیامین نتانیاهو در یک کنفرانس خبری گفت
مردم اسرائیل، من به شما اطمینان می دهم این قطعنامه که در ملل متحد تصویب شد تحریف شده و شرم‌آور است و ما آن را نخواهیم پذیرفت.
از سال 1979 میلادی به این سو نخستین بار است که سازمان ملل متحد قطعنامه ای را در مورد مسئله شهرکسازی اسرائیل تصویب کرده است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و میشل اوباما بانوی اولین کشور در آخرین بیانیه تعطیلات سالانه پیام خود را به مناسبت کریسمس به آمریکایی ها فرستادند. آنها به ارزش‌های مشترک اشاره کردند که آمریکایی ها یه تمام ادیان را با هم متحد می‌سازند. این آخرین بیانیه سالانه اوباما بود. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به تاریخ 20 ماه جنوری سال آینده مراسم تحلیف را به جا آورد. و خبر آخرین که رئیس جمهور نایجیریا گفته است بر گروه بوکو هرام پیروز شدند. محمد بوهاری گفته است نیروهای این کشور جنگجویان گروه بوکو هرام را از آخرین قرارگاهشان در نایجیریا بیرون راندند. محمد بوهاری گفته است تروریستان در حال فرارند و دیگر جایی برای پنهان شدن ندارند. در جریان 7 سال گذشته گروه بوکو هرام بیش از 20 هزار تن را کشته و 2.3 میلیون تن دیگر را از خانه هایشان بیرون کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
روختیا دژوان شتمنی.
روختیا دژوان شتمنی پروگرام دویمه برخه ده. به هم تستخرغ لاستویم دوستانو ده غاخونو پا بلا بلو ناروغی و غیگیگو تستر هم که کما بختنا پیدا کیگی تلفون وکره و لکتر سبنا مستقیمن ده موضوع مطرح که بخبرونه که ده غاخونو ده برخی متخصص دکتر محمد قاهر یوسف زی رسل ملتیا کبی. دکتر سپ یوسف زی ده خبرونه پا لمری برخی که تسی مهم معلومات مولاولیدون کسر شریک کرل خبرونه پا دویمه برخی که غالم ده غاخونو ده خرابی دو ده مخنیوی پاره هم تسی معلومات ورکی چه سنگه کولی شو چه ده غاخونو لمخ خرابی دو نمخنیوی وک
یه گران خوری یه خدا سیده چه مریضان یا طول کسان چه غاخی که مشکل داری باید ده غاخو دکتر سبان تا مراجعوی که یو او بل آقا کسان چه غاخونی چه مشکل هم نلری جور ده چه مشکل نلری درد نلری اد اقل ارش پک میستی باد باید ده غاخو یا متخص تا مراجعوی که او چکت ده غاخو که که چیر چه مشکل و لری دکتر سب ده غاخو اتمن مرتوائی یعنی که مشکل و لری او که نلری که ولری خو آنند مراجعه او که او که ولری باید ارش پک می سپاد مراجعه او که او بل خپل غاخ باید ادعقل دورازی ده بسلر وش ساتو که دو واری باید کمیزی او بل دا چه لموتواشون استفاده او که او لدنتل فلوس استفاده او که نو
بله مولوی رفیع الله لوګر نه پلیک کده مولوی سم ربانی و که روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري مهرباني روختي تاسو
کور یو ډاکټر صاحب سلام الله وړاندې کوم.
وعليكم السلام.
یوسف پښتني دي دا غا خو پر دې ته باندې
ډېر ښه مهرباني.
اوله پښتنه خو دا زیدا کور ډاکټر صاحب ما دا پښتنه دا غا خو نه پوری دي چې علاج ده او بل دا غا خو نه کې مصنوعي خو نه کېږي ډاکټر صاحب په دې کې څه مشوره ده کنه موږ ته او بل څه غا خو نه سره پری می دي دا نو صاحب
خو ته نه پیدا کیدا څه نه مخه دا غواله پښتنه لسره مطرح کی و ام نه خصله
دا ونه بعد غوونه کوری کوری ځل کېنګا دې کوری دوه علاج شي دا او کله دا یی چې مسلې غوونه کیږي په دغه را بتا باندې مرکه سره مشوره شي
حتمان مننه کوله تاسو ډاکټر سیو سر زمیره باندې
جناب مولوی صدیق خود خوریدو موضوع خو کیدای شي کالکولاسیا منګونه د غاخوی چې په مرور د زمان په یو کال کې پښپاګو میاستو کې یو تغیر پورته پیدا کیږي یعنی ا منګونه یا کالکولاسونه باید دې کیږي چې وري لمنز خلار سی غاخ لوت سی او باید دې کیږي چې غاخ وخوريږي نو تاسو هغه مریضان یا تاسو کله تاسو غاخونه خوري تاسو یو متخصص ډاکټر سپ ته ماشه لارسي چې تاسو غاخونه باید ومنځي پاک سي هغه کالکولاسو د شین چې منګونه باید استه کی بعد هغه نه ډاکټر سپ ګوري چې یا د تداوی وړ نه کنه دا د غاخو خوریدو څو درجه لري کېدای شي کاول دوام درجه کې ان شاء الله تداوی کیږي او کچېره بیخي غاخ لوڅوي وي بل رادیوګرافینه معلومیږي چې دا تداویکی کنه کیږي کچېره تداوی سوخه تر خو غاو کنه سونو مجبور شي غاخ متاسفانه وباسي.
بل زمي سه الهلمان په لیکه کې د فکر کوم بل پښتنه پات شو مهرباني وکړه زمي سه ساتي غاورو مهرباني
مننه زنده اوسه خوره خپل سلامونه تا ته او ګران ډاکټر صاحب ته باندې
سلام.
مننه فقط ډاکټر صاحب مې دغه د اسما غخونه د دوروي په یفه کې پورته او کاته دواړه دغه ته په اول کې داسې لک څور خال پیدا کی دوروي سره دلته نږدې لوري سره بیا قرار قرار دغه خال غټ کی غټ کی غټ کی اخر دغه ما غخ په برو باندې ګرځه تور شي قرا قرا رجیږي لبین زی او غاخونه سهار غرما ماخام د درې وخت پرته و مننه زاته مننه کوم
تاسو ډاکټر صاحب تاسو کوم پوښتنه
نه
لرئ
عزیمی صاحب د تاسو غاخونه څنګه د تاسو ډیر نږدېوالی لري کنه لري یعنی الو
عزیمی صاحب تاسو یاست موږ سره هرګم لیکې پرېښوله مو سره
جناب عزیزم صاحب کله چې تاسو غاخ د سې کم توروالې هم پیدا کیږي هغه توروالې باید تداوی سي او کچېره تداوی کیږي نه دغه توروالې خامخه زیاتېږي او د تاسو غاخ ټول غاخ نسی او ورسته درد پیدا کیږي او باید دې کیږي چې تاسو هم د سې پرېږدي باید دې کیږي چې غاخ وباسئ نور او کته تاسو په اوله مرحله کې مراجعه وکړئ تاسو خاخ تداوی کی او ان شاء الله نتیجه ورکړي.
مصطفی له کابل اپلیکا کې دایمه روانې وکړي.
زما आवाज اوري؟
بالکل ساسي راغور مهرباني.
کا ډاکټر صاحب دا پوښتنه کوم چې دا بازي خلک ورې کې غاخونه کوي مولا دا څه قسم دي باره کې معلومات وښتاسنه.
امپلانټ د غاخ یا کارل د غاخ چې پنځه کې ورته امپلانټ وای او موږ تاسو ورته کارل وای واو یا غرس د غاخ دا نظر په هغه ضرورت چې هیڅ مشکل نه لري تاسو هغه اقتصادي حالت د دې تقاضا کوي چې غاخ وکړي خده کنه نو مجبور هغه پورسلین او بریج او هغه سختګي غخوس استفاده وکي څه مشکل نه لري ورور او هغه د پورې مربوط ده چې د تاسو د امپلانټ یا غاخ چې کوي څومره تطابق کوي که تطابق وکړي خطر او کنه بیا که تطابق ونی که بیا پخپل دغه هغه مخصوص نتونه چې پوري کې په جامه کې نسبیږي هغه پخپل وزي بیا.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر محمد قاهر یوسف زیر سره ملتیا کوي. بل اوریدونکو ته زو مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. وعلیکم السلام، مهرباني.
قاری حبیبی ورزګو تخار تاسو سره په اړیکه کې يم. تاسو او تاسو له طریقې ټول اوریدونکو ته خدمت
کوم.
وعلیکم السلام محترم، ما دا غوښنه تقریبا دوه کاله مخکې وکړې او اوس یو غاښ دا چې د حقوق لاندې دا وخوږ شي او څرک وکوي، او بل دا ډاکټر زما معالج ډاکټر چې ودا کله کله زما غاښونه چې تقام وکړي دا نو بس وایي چې دا یا او یا بهته زما څخه پیسې اخلي چې هغه تبدیلي دی د پوښ ته ورکوي، او دغه یو غاښ نه دی چې دا اوس هم فعلا هم خوږ شي دی، نو د دغه پوښ لاندې نه پوهېږم چې دا څه علاج شوي او اساسې سماله شوي او طرفه مقامه ده
دا غاښ چې پوښ لاندې ده دا پړسوب هم کوي که نه کوي؟
پړسوب هم کوي، لږ پړسوب کله.
او دا بل غاښ دی چې درد کوي، د دې درد څه قسم ده؟ څه سره درد کوي؟ دا بل غاښ دی چې تا ویل چې پوښ لاندې نه ده درد کوي، دا چای سره درد کوي؟ یعنی ګرمو اوبو سره درد کوي که یخو اوبو سره درد کوي که چاکلیټ یا دا شیان سره درد کوي؟
انا دا کنه غواړم چې پوښ لاندې کړی اما غواړم چې پوښ لاندې نه دی هغه نه کوي، پوښ دنه غواړم چې پوښ نه دی هغه در نه کوي، دا خراب غواړم چې پوښ کړی دی اما غواړم یو غواړم چې دا دغه لاندې پوښ لاندې در کړی.
سید ورور جواب درکوم درته ان شاء الله.
مهرباني
محترم مولوی صاحب، تاسو غا خامخه روټ کانل تراپی نه ده سوای، یعنی عصب نه ده استلای هغه ډاکټر صاحب چې پوښتنه نصب کړی ورته، نو تاسو هغه خپل مالج ډاکټر صاحب ته ورسئ چې رادیوګرافي درته وکړي، کچیرې امکانات دي بعد له رادیوګرافي نه معلومیږي، کچیرې مشکل په ریښه کې نه وو خامخه درته آر سی ټی کوي یا روټ کانل تراپی مونږ ورته وایو، یا عصب درته باسي له سره تداوي کوي بیا پوښ ورته نصبوي، او کچیرې مشکل دا وو چې غاښ بیخي خراب سوی وو، یعنی آفت ډیر وو مشکلات ډیر وو، نو غاښ به ارومرو باسي هغه ځکه چې پسته بل مشکل درته پیدا کیږي، پسته پړسوب ډیریږي، یا حتی کیدای شي خدای مکړه چې تاسو د دې او غاښ د وجې نه کیدای شي چې بستر هم سي، نو د ما هیله دا ده چې تاسو یو وری خپل ډاکټر صاحب ته مشوره وکړئ او لاړ سئ یو رادیوګرافي وکړئ، معلومیږي چې څه مشکل ده.
زاهد له کابل نه په لیکه کې دی، د دې پوښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ.
بله دا خسرو دی.
بالکل اورو، مهرباني.
د ډاکټر صاحب خلې دا پوښتنه ده.
استاسي غږ اورو، مهرباني.
ډاکټر څنګه دا پوښتنه ده؟ زه دا یخ شی وخورم غاښونه مې درد کوي، داسې یو قسمه درد پکې پیدا کیږي.
دا دوام څو دقیقې ده؟
بس بیخی کم یم، دغه یخ سره یی نو زیات نه یی، دا یخ شی په لګیږي درد کوي چې بس خلاص یې نه
یی. یعنی څو ثانیو کې ده؟
و یو بل پوښتنه لرم.
مهرباني.
او بل پوښتنه دا ده، ډاکټر څه ده؟ د انسان په بدن کې د دې انسان په ژوند کې غاښونه دواړه بدلیږي او نور بدن اعضا ما چې باقي وي دا بدلون کې څه حکمت؟
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، د دې پوښتنې ځواب کې کومه برخه چې تاسو مربوط کیږي؟
ګران ورور، د تاسو د غاښ مشکل دا ده چې دا توروالی تقریبا هغه میکروبونه چې سبب د درد غاښ کیږي د تراسه به پورې رسېدلی، یعنی تر ما اوله کې هم عرض وکړ چې یو غاښ درې قسمتو څخه تشکیل سوی، چې یو پلپ یا عصب د غاښ مونږ ورته وایي، یعنی توروالی تاسو تر همغه عصب پورې رسېدلی، نو باید د تاسو غاښ باید روټ کانل تراپی سي، عصب باید وویستل سي، له سره ډک سي، انشاءالله دغه درد ورکیږي.
بله ډاکټر صاحب محترم، یو پوښتنه دا ده چې یو شمېر اورېدونکو هم مطرح کړی و، هغه میندې چې هغه امیدواره میندې چې د غاښونو له درد سره مخ کېږي څه باید وکړي؟ خو عبدالکبیر له پکتیا نه په لیکه کې دی، د پوښتنه هم په لنډه کې اخلو. مهرباني.
زما د غاښونو مات شوی دی ډاکټر صاحب، چې کلسیم کم دی، دا کلسیم لوڅه راپورته کیږي.
تاسو
پوښتنه خوري چې هغه مند چې د عملیاتداری یا د امیدواری په دوران کې غاښونه درد کوي یا د اوري درد ورته پیدا کیږي یا د غاښ درد پیدا کیږي، ورته په اوله درې میاشتو کې او په اخره درې میاشتو کې د امیدواری په دوران کې دلته د عدم د تعادل د هورمونونه پیدا کیږي، ځکه په اوله کې استروجن پورته کیږي او په اخره کې گوناتروپین پورته کیږي، نو ځکه د اوري التهاب یا درد ورته پیدا کیږي. او بل هغه مایند چې غواړي چې مثلا عمل ونیسي، مخکې له دې نه چې دوی عمل نیسي باید هغه خو ډاکټر ته ورسي، خپل هغه د غاښو مشکلات کچيري ولري او کوونه لري او لري چکاپ لپاره ورسي. کچيري غاښو ریچ مشکل وي، مخکې له دې نه چې عمل ونیسي باید غاښونه تداوي سي. بعضي مایند راضي مونږ ته چې عمل لري او یو ریواج دا اوس وایي زه په هر ماشوم کې خپل یو غاښ باسم، حالان چې دغه د توروالي د غاښ کېدای شي دوه درې میاشتې مخکې له دې نه چې دوی عمل نیسي ورته پیدا سوی وي. نو د ما ایله او مشوره دغه پوینت دا ده چې مخکې له دې نه چې عمل نیسي باید او متخصص ډاکټر ته ورسي او خپل د غاښو په باره کې پوښتنه وکړي او غاښونه چک اپ کړي که چیرې څه مشکل و تداوي کړي.
بله، دغه ورور پوښتنې ته به هم راشو که په لنډو کې ځواب وي.
دغه ورور د سوال په ارتباط ما مخکې وویل چې غاښونه په اوله درې میاشتو د امیدواری کې په دغه وخت کې د دوی هغه غاښونه هغه څه جوړیږي، یعنی د امبریولوژي نگانه په هغه وخت کې، یعنی کوم مور چې د امیدواری په دوران کې ښه غذا ونه اخلي، له ښه کلسیم دار غذا نه استفاده ونه کړي، ښه غذا ونه خوري او دغه مشکلات خامخا یا بعض دواګان استفاده وکړي، دغه مشکلات د دوی زامنو ته یا لورګانو ته پیدا کیږي.
بله، بل اوریدونکو په لیکه کې د ګورو چې څوک یې
زنده باندې وکړي د دوم ځل لپاره خپل سلامونه. از ما سوال پاتې چې د اکثر څه سوال وکمانه چې ول ستاسو غاښونه، از ما غاښونه په واسط لري، نږدې نږدې نه دي، لري لري دي غاښونه، نه غاښونه رزيږي، خپل په سر رزيږي، نه پوهېږم چې ډوډۍ خورم غاي یو وخت یو وخت دا چې زره لاس په ډوډۍ تر غاښ لاندې شي، چې وی ګورم هغه مې د غاښ یو ټوټه یي، نه درد کوي نه بل کوي، اما رزيږي. چې پوښتنه مې کړې ده دوی وایي چې قسمت د غاښو دي دا کم دي، نو ډاکټر صاحب نه مشوره غواړم. مننه.
مننه کوله تاسو، مهرباني وکړئ.
د د د په هغه دوران کې چې دا غاښونه جوړیږي، په د امیدوارۍ په دوران کې، په هغه دوران کې هغه یو ایډوکسی اپټایټ مونږ ورته وایي، په هغه دوران کې صحیح نه نسبیږي. کله چې ایډوکسی اپټایټ سم نسب نسی، دغه مشکل پیدا کیږي چې غاښونه په خپل ریزش پیدا کیږي، یعنی خطا کیږي بغیر کوم مشکل بل مشکل نه، بغیر د توروالنه.
ډاکټر صاحب سوزه، آیا ځینې ناروغۍ هم د غاښونو د خرابېدو لامل ګرځي کنه؟
دیابت کېدای شي د غاښو د درد او د غاښو د توروال سبب وسي، یعنی په دې معنی کله دا د په خوله کې هغه غدوا چې افرازات لري، څه مثلي چې څه مخاطي وي، څه مثلي مخاطي وي، دا ټول هغه افرازات دي چې د مونږ د غاښو د محافظت لپاره تولیدی کله چې د افرازات پیج تغییر وکي، یعنی نارمل پیج دغه افرازات تقریبا وده، کله چې دغه افرازات له ونه کته سی چلور نیم تر پنځنوم پورې ورسیږي، یعنی اسیدی سی پیج هغه بکتریا یا هغه میکروبونه چې خوله کې وسیږي او هغه فعالیږي په اسیدی محیط کې فعالیږي او سبب تورواله د غاښ یا د درد غاښ کیږي.
بله، احمد شاه له کابل نه په لیکه کې دی او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رایې مهرباني وکړئ.
سلام علیکم نو جنان بچمو باندې ډاکټر صدیق سر محترم ما یو څه خبرې انجینر ته چې باندې واصل کړم. امی یک دختره که ماست تقریبا 18 ساله است ډاکټر صد، یعنی دندانای ویرایس گوشتش کم شده میره، دندانا زیاد برآمده میره. یعنی نه فهمیدم که یک تداوی سر رایش راهنمایی کنیم که میکنم که یعنی گوشت پیش دکتر هم رفت اما فایده نکرد، یعنی بروز کم شده میره، ویدایش کم شده، گوشتش کم شده میره، اما خود دندان ها برامده میره.
دندانشان منگ داره؟
نه 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 دکتر سید جوان است که بسار سیزه و رسد که همون مینای دندان هم به جای بجای است، یک خراشیدگی چیز نه منگ داره یک چیز نداره.
نه در اطراف دندان منگ یا کلکولاس یک چیز ما میگیم که او اگر وجود داشته باشه او سبب از این میشه که بیره خود پایین کش کنه.
آه نه دکتر صد ایت منگ هم نداره بیخی، همون مینای ایسیس کلوس همه تو بجای است که دندان ها بسیار سالم هست اما اونمون گوشتش کم شده میده.
برادر محترم اگر زحمت نمیشه شما باز یک دفعه به شفاخانه استوماتولوژی مراجعه کنین، در بخش خاص خودش انشالله تداوی طفلک شما میشه.
بله. دوستانو د خبرونه ورسته شی بده ډاکټر صاحب محترم، د غاخونو د برس په اړه هم تاسو یو څه معلومات ورکړي چې څه ډول باید غاخونه برس شي ترڅو د خرابېدو نه وژغورل شي.
غاخونه خور خوب دوه طریقه اکثرا مریضان ته هدایت ورکوي چې برس کې یو عمودی او افقي عمودی ډول ده او یو چرخشي ډول ده. یعنی توک چه غاخونه برسه کوشش دیو که چه مخینه غاخونه یا ده مخی غاخونه با عمودی دول اول برس کی اول او بعد لغین چرخشی برس کی اما سه ده غاخونه سطح ده چه مونگ ده کلوزال سطح وی یا ده جوینده سطح چه ورطه وی اغا قسمتونه برس کی دنه نه ده جبه لخواه چه ده یا ده اما اغا قسمتونه باید برس کی چه با صرف چرخشی او عمودی افقی او عمودی نور در افقی برسوس خواه لگداره او که زکر چه کلا کلا باعث دیده که چه خواه خپل خراب سی.
بله دوستانو د خبرونه ورسته برخه ده ډاکټر صاحب محترم، د خبرونه په دو دقو کې دوه دونیم دقیقې موږ وخت لرو، غواړم د غاخونو د خرابېدو د مخنیوي او کومې پوښتنې چې پاتې وي تاسو سره معلومات نو اوریدونکو سره غواړي چې شریک کړي نو مهرباني وکړئ.
د ما پیغام او د ما مشوره د ټول ګرانه اوریدونکو ته زده چې خپل غاخونه ومینځي او که چیرې څه مشکل ورته پیدا کیږي، درد پیدا کیږي، آنن ډاکټر ته مراجعه وکړي یا شفاخانه ته یا یو کلینیک ته مراجعه وکړي. بل پیغام می داده چې هغه مایندې هغه چې عمل لري د جریان په عملداري کې مخکې لیدې نه چې عمل ونیسي باید ډاکټران ته لاړ سي او خپل غاښونه وښيي چې پس ورته څه مشکل پیدا نسی او که چیرې مشکل هم و بعد له دې نه چې عمل ځکه چې یو فیزیولوژیک حالت ده کله چې حمل ختمیږي باید ژر تر ژره ډاکټر ته ورسي او خپل غاښونه تداوي کړي. او هغه وطنوال او هغه اوریدونکي چې اقتصادي له نگاه نه مشکل لري زموږ شفاخانه دوی په خدمت کې ده، کولی سي چې راسي او هلته انشاءالله چې دوی خدمت به ډېر صحیح او خ طریقه ان شاء الله کیږي.
ډیره مننه کو دوستانو د خبرونه چې زنګړی شوی و د غخونو ناروغي او ته هم دغلته په سوشي بوکي پات رسیدي د غخونو د برخي متخصص ډاکټر محمد قاهر یوسف زیل من سره ملتیا کوله تر اوسه پورې له ډاکټر سیو یوسف زینا یو نړۍ مننه چې من سره مهم معلومات شریک کړل.
تاسو نه مننه.
یاله تاسو ورډونکو هم مننه کو د خبرونه هم دلته په سوشي بو کې پات راسيږي خو د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونه او هم درنګ راپورونه لې یادمه باسي او کغوړې چې د ازادي رادیو د تیرو راپورونو خبرونه په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورشي د ویب پاڼې پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org هم درنګ ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته دا facebook.com/azadiradio دا امنګه د ازادي رادیو بلا بلا پته دي تاسو کولی شئ شل موږ سره دا پټول لري او ځای شئ د روغتي ژوند شتمنی پروګرام چې نن د خونو ناروغي ته ځنګړی شوی و هم دا ته په سوشي بو کې پاتې رسیدي درتلونکي نیم ساعت خبرونه د پاره ل سحر لیوال سره ملتیا وکړي چې دا وسره سره په سټډیو کې ده.
تشکر از شما ناجی صافی. ساعت 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. این برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی تقدیم می شود. مشتون جرگه افغانستان در برابر برگزاری نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان در پیوند به صلح این کشور واکنش نشان داده است. در این مورد تا دقایق دیگر با جزئیات میشنوید. پیش از معرفی کامل گزارش های این برنامه سرخط مهمترین خبرها را از نظیفه محبوبی بشنوید و به دنبال آن همیرا الکوزای خبرهای اقتصادی را پیشکش خواهد کرد.
مشروع جرگه افغانستان برگزاری نشست سه جانبه که در پیوند به افغانستان از سوی مسکو برگزار می‌گردد را خلاف موازین دیپلماتیک می‌خواند. شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید کار کمیته‌های ولایتی این شورا تعلیق شده است. در یک درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت در ولایت جوزجان 5 مخالف مسلح دولت کشته شدند. رئیسان جمهور روسیه و ایران توافق کردند که به کار مشترک برای مساعدت و یافتن یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه ادامه خواهند داد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و میشل اوباما بانوی اول این کشور در آخرین بیانیه تعطیلات سالانه پیام خود را به مناسبت کریسمس به آمریکایی‌ها فرستادند. رئیس جمهور نایجیریا گفته است بر گروه بوکو حرام پیروز شدند. بعد دو برادر که به گمان تحریزی یک حمله تروریستی در جرمنی دستگیر شده بودند رها شدند.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند نشست اقتصادی مشترک میان افغانستان و ازبکستان فردا آغاز می شود. خانجان الکوزای معاون این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این نشست به شمول مشاور اقتصادی رئیس جمهور یک هیئت 20 نفره اشتراک می کند که وزرا نیز در ترکیب این هیئت شاملند. در نشست مشترک اقتصادی افغانستان و ازبکستان روی مشکلات ترانزیتی، تجارت و برق صحبت می شود. این نشست به تاریخ 26 دسامبر آغاز و مدت 2 روز ادامه می‌یابد. مسئولین اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا میگویند برای تولیدات داخلی و سکتور خصوصی این ولایت پارک صنعتی ندارند. نصیر عالمیار رئیس این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حدود 1000 جریب زمین در این ولایت برای پارک های صنعتی اختصاص یافته اما تا کنون این پارک ساخته نشده است. عالمیار از وزارت تجارت و صنایع افغانستان خواست که کار اعمار پارک صنعتی ولایت پکتیا را آغاز کند.
زمین مربوط وزارت تجارت میشه، ولی متاسفانه که زمین در حدود 10 سال میشه با صنعتکاران مواعده داده میشه که امروز ما این توزیع میکنیم فردا توزیع میکنیم، ولی متاسفانه که توزیع نشده تا فعلا.
آقای عالمیار همچنان افزود تا کنون 400 تجار درخواست فعالیت در پارک صنعتی این ولایت را داده است. در این حال مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به اساس تقاضا در ولایات مختلف پارک های صنعتی ساخته می شود و ضروری است که ریاست تجارت و صنایع ولایت پکتیا درخواست هایش را برای آنان بفرستد. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1190 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 2400 افغانی، یک بوری برنج 24 نیم کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1100 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی، یک لیتر تیل پترول 46 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 67 افغانی، یک یورو 69 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 81 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 618 افغانی.
ساعت 3:34 دقیقه پس از ظهر است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان و اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این موضوعات را در وبسایت ما نیز شنیده و خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. مشران و جرگه برگزاری نشست سه جانبه میان روسیه، چین و پاکستان در پیوند به صلح افغانستان را مداخله در امور این کشور می خواند.
خلاف تمام موازین بین المللی و دیپلماتیک است. هر ما صحبت های صلح باشه، آشتی باشه و تحت مدیریت دولت جمهوری اسلامی افغانستان بسیش دارد.
معاون دوم این جرگه بود. قماندان امنیه ولایت غزنی میگوید برخی از اتحادیه های موترهای مسافربری در قاچاق مواد مخدر و انسان دست دارند.
بعض وسایط امنیه اتحادیه را ما در قاچاق مواد مخدر به انتقال تیزابی که مواد مخدر از او استفاده میشه، یعنی تریاق و مورفین هیروین تبدیل به شما نزگیر کردیم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که هیچ تهدید متوجه نیلوفر رحمانی که از پیلوتان زن در این کشور نبوده است. نیلوفر رحمانی نخستین پیلوت زن در افغانستان هفته گذشته در امریکا درخواست پناهندگی داده است. سایر گزارش ها را هم داریم، با ما باشید. با سلام دوباره شنونده رادیو آزادی، روی موج‌های متوسط 92.6 و اف ام 100.5 هستید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم. همان گونه که در آغاز شنیدید، مشران و جرگه افغانستان برگزاری نشست سه جانبه میان روسیه، چین و پاکستان را مداخله در امور داخلی این کشور عنوان کرده است. شماره از اعضای این جرگه و هیئت اداری آن در جلسه عمومی امروز این جرگه گفتند هیچ فرد و هیچ کشوری حق ندارد تا خودسرانه در مورد افغانستان نشست برگزار کند. وزارت‌های خارجه چین و پاکستان پیش از این گفتند که قرار است سه شنبه آینده یک نشست در خصوص امنیت و صلح افغانستان در مسکو برگزار گردد. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید.
برگزاری نشست سه جانبه میان چین، روسیه و پاکستان در مورد تامین صلح و امنیت در افغانستان با عکس‌العمل تند مقامات افغان به خصوص مشان و جرگه این کشور روبرو گردید. هیئت اداری و برخی اعضای مشان و جرگه در جلسه عمومی روز یکشنبه گفتند هیچ کشور اجازه ندارد که بدون حضور نماینده افغانستان در مورد این کشور نشست برگزار کند. حسیب الله کلیمزه، معاون دوم مشان و جرگه که ریاست جلسه را نیز بر عهده داشت، گفت چنین نشست ها مشروعیت نداشته و خلاف موازین دیپلماتیک است.
خلاف تمام موازین بین المللی و دیپلماتیک است که همسایه افغانستان است، با دولت افغانستان روابط دیپلماتیک داره. به احترام عرف دیپلماتیک باید هیچ گروه مخالف مصالح دولت و با مالک در این مورد نشست ها نداشته باشه و هر ما صحبت های صلح باشه، آشتی باشه، باید تحت رهبری، تحت مدیریت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به پیش بره.
آقای کلیمزای از وزارت خارجه و شورای امنیت این کشور خواست تا از هر راهی ممکن در مورد نشست سه جانبه در مسکو از کشورهای شامل در آن وضاحت بخواهد. مشان جرگه افغانستان در حال این سخنان را بیان می‌کند که قرار است روسیه، چین و پاکستان سه‌شنبه آینده نشست سه جانبه را در مورد افغانستان در مسکو برگزار نمایند. با آنکه تاکنون جزئیات بیشتر در مورد این نشست ارائه نگردید است، اما وزارت‌های خارجه چین و پاکستان گفتند که آجندای اصلی این نشست تامین صلح و امنیت در افغانستان می باشد. از سوی هم آمنه افضلی، یک تن از اعضای مشران و جرگه، می گوید برگزاری چنین نشست ها بدون حضور نماینده افغانستان مشروعیت ندارد.
نشستی که بین روسیه، چین و پاکستان هست، از نظر ما ای بیخی تجاوز است به حریم افغانستان و مردم افغانستان. بدون حضور مردم افغانستان اینا میشینن و برای سرنوشت ما مردم اینا فکر میکنن. وقتی نماینده دولت افغانستان در روجه نباشه، از لحاظ ما هیچ مشروعیت نداره.
گزارش ها از برگزاری نشست سه جانبه میان پاکستان، چین و روسیه در حال به نشر میرسد که در این اواخر مقامات روسیه پذیرفتند که به خاطر مبارزه علیه داعش با طالبان مسلح تماس برقرار کردند. وزارت خارجه افغانستان در رابطه با این عکس العمل و خواست مشان و جرگه ابراز نظر نکرد، اما شکیب مستغنی سخنگوی وزارت پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفته است که در این نشست از مقامات افغان دعوت نشده است و تاکید کرد که همچون نشست ها مؤثر نخواهد بود.
موفقیت این گونه نشست ها و موثر واقع شدنش سود بر حضور جمهوری اسلامی افغانستان در آن است و هرگاه چنین نشستی در مورد افغانستان برگزار می شود باید در رابطه با جمهوری اسلامی افغانستان مشورت صورت بگیره و همچنان هر تلاشی که برای صلح و ثبات در افغانستان صورت می گیره باید او به رهبری و مالکیت افغانستان.
پیش از این برخی اعضای ولس جرگه نیز در این مورد گفته بودند که چنین نشست ها هیچ مؤثریت نداشته و مداخله در امور داخلی افغانستان پنداشته می شود. آنها تاکید کردند که کشورهای منطقه بخصوص روسیه و چین باید به مسئله افغانستان از دوربین پاکستان نگاه نکنند.
شنیدید که مشان و جرگه افغانستان برگزاری نشست سه جانبه میان روسیه، چین و پاکستان را مداخله در امور داخلی این کشور خواندند. برخی از اعضای این جرگه در نشست عمومی امروز گفتند که هیچ فرد و یا هیچ کشوری حق ندارد تا خودسرانه در مورد افغانستان نشست برگزار کند. وزارت‌های خارجه و چین پاکستان پیش از این گفتند که قرار است یک نشست سه جانبه سه شنبه آینده در خصوص امنیت و صلح افغانستان در مسکو برگزار شود. در این حال شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل هم مطالبشان را به روند صلح و پیشرفت ها در این راستا اختصاص دادند. برخی از این نشریه ها را نسیم شفق مرور کرده است.
روند صلح افغانستان و پیشرفت‌ها در این مورد از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه ویسا در مطلب در این باره نوشته است که گفتگوها میان حکومت و طالبان مسلح با قوت ادامه دارد. در مطلب به نقل از محمد امین وقاد، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان، آمده است که مذاکرات جریان دارد و ممکن بیشتر تقویت گردد. نویسنده مطلب و نقل از همین منبع نوشته است که حکومت افغانستان سعی میکند با رهبر طالبان گفتگو کند و به دست یافتن به این هدف نیز نزدیک شده است. با گفته نویسنده مطلب، حکومت افغانستان در گفتگو با طالبان مسلح را باز نگه داشته و برای یکجا شدن این گروه با پروسه صلح امیدوار است. روزنامه دولتی اصلاح به نقل از سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان در مورد همکاری با امنیت و پروسه صلح افغانستان روز سه شنبه همین هفته در مسکو برگزار می شود. در مطلب آمده است که این نشست در حال برگزار می گردد که مرحله پنجم نشست چهار جانبه میان افغانستان، چین، پاکستان و امریکا در مورد صلح افغانستان بی نتیجه ماند. در مطلب از روابط روسیه، چین و پاکستان با طالبان مسلح نیز یادآوری شده است. و روزنامه سرخط در مطلب نوشته است که محمود صیقل، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، بر دیوار یکی از سالن‌های این سازمان کلمه صلح را نوشت. در مطلب آمده است که نماینده ژاپن در سازمان ملل متحد برای تشریح مزایای گلکاری کارگری را به دفتر این سازمان برد و این کارگر برخی از دیوار یک سالون را کاگل کرد. نویسنده مطلب نوشته است که بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد یادگاری را به زبان چینایی بر آن دیوار نوشت و نماینده های کشورها نیز خاطراتشان را روی دیوار نوشتند. نویسنده مطلب در ادامه نوشته است که محمود صیقل نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد با دو زبان رسمی این کشور بر این دیوار کلمه صلح را نوشت.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم گزارش داریم در مورد اینکه قمندان امنیه ولایت غزنی گفته برخی از اتحادیه‌های موترهای مسافربری در قاچاق مواد مخدر و انسان دست دارند. امین الله امرخیل امروز به رادیو آزادی گفت که شماره از راننده های این اتحادیه‌ها حتی در افشای هویت سربازان امنیتی با طالبان مسلح همکاری می کنند. اما انجمن اتحادیه های مسافربری زون غرب این اظهارات را رد کرده، میگوید وظیفه پلیس است تا جلو قاچاق و کارهای غیر قانونی را بگیرد. نصرت پارسا در این باره جزئیات بیشتر دارد.
موترهایی که مربوط برخی اتحادیه های مسافربری می شوند در برخی موارد هم انسان قاچاق می کنند و هم مواد مخدر. امین الله امرخیل قماندان امنی ولایت غزنی با بیان این مطلب میگوید در برخی موارد این موترها توقف داده شدند. آقای امرخیل که روز یکشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد همچنان اظهار داشت که شماره از راننده های برخی اتحادیه ها همکار مخالفان مسلح دولتند و در برخی موارد سربازان را به چنگ طالبان میدهند که در موترهایشان سفر میکنند.
باز وسایط امنی اتحادیه را ما در قاچاق مواد مخدر انتقال تیزابی که مواد مخدر را جزو فاده میشه، یعنی تریاک به مورفین ویروین تبدیل میشه، ما نزگیر کردیم و انواع تخلفات یا حتی یک تعدادی از یاد تبانی با مخالفین هم هستند که بعضی از سربازای ما که باید قندار یا علمند رخصت نه لیمی مطرهایی که یا می آمدن اکثرا توسط با تبانی و همکاری نمی دریورای از یا همی تعدیا یا به دشمن سپرده شده.
قماندان امنی غزنی در حال این اظهارات را کرده است که اخیراً شمار از اتحادیه های مسافربری در پیوند به آنچه اخاذی توسط پلیس میخوانند دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کنندگان گفتند در شاهراها برخی نیروهای مربوط به پلیس از آنان اخاذی میکنند. بنیامین وردک رئیس انجمن اتحادیه های مسافربری زون غرب روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی همه سخنان قماندان امنی غزنی را تایید نمی کند.
عرضی است که هر کس هم ناکاری خود اگر چی رقم جبران بکنه، ملامتی خود چی رقم بگوید، اگر دریورای ما مواد مخدر می بره با دشمن سرکار بره، چرا امی ارگان های کسیس ما قدر ضعیف از کوره نمی گیره؟
اما قماندان امنی غزنی گفته است به زودی نام اتحادیه هایی را که راننده های آن در قاچاق مواد مخدر و انسان دست دارند افشا خواهد کرد. به گفته قماندان امنیه برخی این اتحادیه ها حتی به راننده هایی که نسبت به دیگر راننده ها تیزرانی می کنند جایزه نیز می دهند که این کار سبب افزایش حادثات ترافیکی نیز شده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
نشرات رادیو آزادی را در 7 روز هفته روی امواج متوسط 92.6 و FM 100.5 شنیدن می توانید. وزارت دفاع افغانستان میگوید هیچ تهدید متوجه نیلوفر رحمانی، یکی از پیلوتان زن در این کشور، نبوده است. این در حال است که به اساس گزارش نیویورک تایمز، نیلوفر رحمانی نخستین پیلوت زن افغانستان هفته گذشته پس از پایان دوره آموزشیش در امریکا درخواست پناهندگی داده و گفته که زندگیش در افغانستان با تهدید روبروست. اما معاون سخنگوی وزارت دفاع امروز در صحبت با رادیو زودی این اظهارات نیلوفر رحمانی را بهانه بیش ندانست. آرزو قیاسی در مورد گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان در عکس العمل به درخواست پناهندگی نیلوفر رحمانی، یکی از پیلوتان زن در این کشور، میگوید بستن کمربند نظامی نشانه شجاعت بوده و شکایت از تهدیدات زیبنده شأن یک افسر نمی باشد. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که قوای هوایی این کشور امن ترین مکان برای اجرای وظیفه برای زنان می باشد. وی در خطر بودن زندگی نیلوفر رحمانی را در افغانستان بهانه برای منافع شخصیش می خواند.
ما فکر می کنم این بهانه ها اصولا از شأن یک افسر که متعهد است و برای وطن خود قسم خورده که باید از منافع ملی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان دفاع بکنه نیست. و این خواهر ما که در قوای هوایی بوده، قوای هوایی محفوظ ترین منطقه برای همه خواهران ما هست. اونا در فضا پرواز میکردن و بعد از اجرای وظیفه به زمین مینشستن و تمام امکانات برشان مساعد بوده.
این در حال است که به اساس گزارش نیویورک تایمز، نیلوفر رحمانی نخستین پیلوت زن افغانستان هفته گذشته پس از پایان دوره آموزشیش در آمریکا درخواست پناهندگی داده است. به نقل از روزنامه، خانم رحمانی گفته است که در افغانستان همه چیز در حال بدتر شدن بوده و زندگی وی در این کشور با تهدید مواجه است. بریدمن نیلوفر رحمانی نخستین پیلوت زن در 30 سال گذشته در افغانستان خوانده می شود که حدود 3 سال قبل سند فراغتش را از مرکز آموزشی میدان هوایی شیندند به دست آورده است. این تنها پیلوت افغان نیست که پس از پایان دوره آموزشش درخواست پناهندگی داده است، بلکه به اساس گزارش ها شماری از کارمندان ملکی، نظامی، دیپلمات ها، خبرنگاران، ورزشکاران و محصلان پس از سفرهای رسمی، پایان وظایف و یا دوره آموزشیشان به افغانستان باز نگشته اند. صفیه فیروزی، دومین پیلوت زن و همکار نیلوفر رحمانی در شوکات نیروهای هوایی افغانستان است. خانم فیروزی در صحبت با رادیو آزادی درخواست پناهندگی نیلوفر رحمانی در آمریکا را کار نادرست خواند.
ما تقریبا 6 سال میشه که ما در قوای هوایی پیلوت هستم. ما تا نزلی تهدید شدیم، نه بعد رفتاری دیدیم. شهر ما خب انزو خدر کشور پیشرفته نه، شهر ما مصرف میکنه، شهر ما خب از این خون ملت از خون امزی شهدا سرمایه گذاشته. شهر ما وقتی که با ما را در یک جای میرسانه، در وقت ما خب توسط امزی مردم پیلوت شدیم، توسط امزی مردم نامشان پیدا کردیم. وقتی که ما علاقه در بوریم، خب هیچ اصلا کار خوب نکرده، در نظر از من هیچ کار خوب نکرده.
به اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان، همکنون بیش از 1580 زن در چوکات این وزارت مصروف ایفای وظیفه اند و برای آنان زمینه خوب کاری فراهم شده است. اما درخواست پناهندگی از سوی نیلوفر رحمانی در آمریکا نگرانی ها را به وجود آورده است و تاکید می شود که هنگام سفرهای رسمی و آموزشی به خارج باید از آنان تضمین گرفته شود.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندای عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارید، می توانید سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی که آدرسش است azadiradio.com. حالا هم یک گزارش داریم از ولایت فرا که محکمه علنی متهمین قضیه اختطاف نوید که چند قبل اختطاف شده بود، امروز به گونه علنی برگزار شده است. در این محکمه 4 تن به 15 سال حبس تنفیذی و 1 تن دیگر بیگناه ثابت شده است. این اولین بار است که یک محکمه علنی در ولایت فرا برگزار شده است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش از احمد شاه فطرت.
در یک محکمه علنی متهمین اختطاف طفلی به نام نوید که چند قبل در شهر فرا روبوده شده بود، 4 تن آنها به اتهام مجرمین اصلی به 15 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند و برای 1 تن دیگر آنها برعت داده شد. رئیس محکمه شهر فرا میگوید که این 4 فرد بنابر دلایل و اسناد به دست آمده به 15 سال حبس تنفیذی که سخت‌ترین مجازات است محکوم میشوند. سید عبدالقیم کمالی رئیس محکمه ابتدایی شهر فرا در آخر محکمه این حکم را اعلان نمود.
محمد داود ولد نور احمد، محمد یونس ولد نور احمد، فریدون ولد عبدالرحیم و نور احمد ولد محمد در قضیه اختطاف طفل 6 ساله به نام نوید ولد عبدالجلیل ملزم بوده و مدت 15 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدید.
در این حال متهمین این قضیه این مجازات را به هیچ وجه قبول ندارند و گفتن ها شخصی به نام غلام رسول که فعلا برات گرفته است نیز متهم از این قضیه است و از طرف محکمه بیگناه گفته شده است. به گفته متهمین اعترافات آنها به جبر و لاتکوب در ریاست امنیت ملی فرا گرفته شده است و به هیچ وجه به این حکم محکمه راضی نیستند.
خواستم فرمان گفتگانی تو نگوی مجلوری میگو اما خانواده خانم تو خانم رسول خانم فریدون اینا را میارین داخل تلویزیون نشان میدم زیاد میپرسم بمیرم و خودکشی کنم کی کارا شد.
اگرچه این محکمه ابتدایی است و امکان است که نتایج این محکمه بسیار تغییر یابد اما اغلب متهمین نیز خواهان تطبیق عدالت در زمینه بوده و از دولت و نهادهای قضایی میخواهد که به این بخش توجه نماید. این اولین باری است که در ولایت فرا محکمه علنی برگزار میگردد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود زخمی هم افتیده بود
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن
نه تعلیم نه تربیه که آموزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بر اساس گفته های مسئولان ریاست احیای انکشاف دهات ولایت کندوز از آغاز سال مالی سال روان تا کنون به سطح ولایت کندوز به هزینه 904 میلیون افغانی در سکتورهای مختلف 695 پروژه عامل منفعت تطبیق و به بهره برداری سپرده شده است. در این مورد بیشتر از اجمل آریان بشنوید.
در کندوز در سال روان 695 پروژه عمل منفع به بهره برداری سپرده شده است. انجینیر صبغت الله نظری رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت کندوز به رادیو آزادی گفت که آنان از آغاز سال تا اکنون در مرکز و ولسوالی های این ولایت به تعداد 695 پروژه عمل منفع را در سکتورهای مختلف به بهره برداری سپردند که از آن بیش از 200 هزار باشندگان قرا و قصبات مستفید شده اند. رئیس احیا و انکشاف دهات بیان نمود که این پروژه ها از طریق برنامه همبستگی ملی به هزینه بیش از 904 میلیون افغانی از بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات تطبیق شده است.
ریاست احیا و انکشاف دهات از طریق برنامه های کاری خود به تعداد 695 پروژه را در مرکز ولایت کندوز و ولسوالی های ولایت کندوز به هزینه مجموعی 904 میلیون و 198,099 افغانی از بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات تطبیق نموده و مورد بهره برداری مستقیم مردم قرار گرفته.
آقای نظری افزود که این پروژه ها را جغل اندازی سرک ها، اعمار پل و پلچک ها، اعمار مکاتب، ساخت و ساز سرک ها، حفاری جاهای آب و شمیدنی صحی، شبکه های آبرسانی، تمدید برق، ایجاد مراکز اجتماعی برای شوراهای محلی، ساختن حمام، تشناب های عصری، کندنکاری و بازسازی کانال ها، دیوال های استنادی و غیره پروژه ها احتوا میکند.
کندوز برای خودتون خوبتر معلوم است وضعیتش که به نحوی اکثریت مناطقش شاید در دسترس دولت قرار نداشته باشه اما مردم هستن که این زمینه را خودشان مساعد میسازن برای تطبیق پروژه هایشان و از پروژه هایشان خودشان مواظبت میکنن، خودشان نظارت دارن عملا بر پروژه، خودشان زمینه سازی میکنن، میبرن پروژه را نظارت میکنن، تطبیق میکنن.
در همین حال باشندگان قرا و قصبات کندوز از کار و فعالیت اداره احیا و انکشاف دهات قدردانی کرده، آنان میگویند که با تطبیق این پروژه ها باشندگان دهات با سهولت های بیشتری دسترسی پیدا کرده اند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تحقیقات در مورد چگونگی سقوط طیاره نظامی روسیه در بحیره سیاه آغاز شده است. این طیاره اعضای گروه موسیقی اردوی روسیه را به سوریه انتقال می‌داد تا در آنجا کنسرت سال نو را به پیلوتان نیروی هوایی روسیه اجرا کنند. این طیاره 92 سرنشین داشت که به گفته وزارت دفاع روسیه تا حالا هیچ اثری از کسانی که از این حادثه نجات یافته باشند دیده نمی‌شود. سفیولا استانگزای در این مورد تازه‌ترین جزئیات را جمع‌آوری کرده است.
طیاره نظامی روسیه TU-154 صبح امروز با 92 سرنشین در بحیره سیاه اندک پس از پرواز از میدان هوایی ادلیر سقوط کرد. این طیاره از مسکو وارد سوچی شده بود و پس از نشست و تلگیری از سوچی دچار این سانحه شد. 64 ترانه‌سرا از گروه موسیقی اردوی روسیه و شمار از افسران و خبرنگاران روسی همه روانه سوریه بودند تا برای پیلوتان نیروی هوایی روسیه کنسرت سال نو اجرا کند. ایگور کوناشینکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، در مورد سقوط طیاره و سرنشینان بیشتر میگوید. صبح امروز ساعت 5:25 طیاره نظامی از میدان هوایی ادلیر پرواز کرد، اما به زودی از صفحه رادار وزارت دفاع ناپدید شد. این طیاره به شمول 8 خدمه 92 سرنشین داشت. آنها کارمندان وزارت دفاع روسیه، اعضای گروه الکساندر و خبرنگاران روسی بودند. این گروه موسیقی برای تبریکی دادن سال نو به پیلوتان نیروی هوایی روسیه روانه سوریه بودند. قرار بود گروه الکساندر در میدان هوایی شهر ساحلی لازقیه از طیاره پیاده شوند، اما نتوانستند برای تبریکی سال نو به همقطارانشان ترانه بخوانند. کرملین بر رهبری صدر اعظم دیمیتر مدودف کمیسیون را موظف ساخته است که در این زمینه تحقیقاتشان را انجام دهد. وزارت دفاع روسیه گفت یک هیئت به رهبری معاون وزارت دفاع به شهر جنوبی سوچی رفته است، جایی که گفته می شود پارچه‌های از این طیاره روسی در 1.5 کیلومتری آن پیدا شده است. ایگور کوناشینکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، در مورد تحقیقات چنین میگوید. یک کمیسیون تحت اداره جنرال پاول پوپوف، معاون وزارت دفاع روسیه، روانه سوچی شد. فهرست سرنشینان طیاره TU-154 در صفحه اینترنتی وزارت دفاع روسیه به نشر رسیده است. همچنان وزارت دفاع یک خط تماس حالت اضطرار را نیز ایجاد کرده است. با آنکه وزارت دفاع در مورد نجات یافتگان از این حادثه چیزی نگفته است، اما رسانه‌های روسی خبر دادند که حداقل 5 جسد در 6 کیلومتری ساحل سوچی دیده شدند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، گفته است هنوز خیلی زود است که در مورد علت سقوط این طیاره چیزی گفت. ویکتور اوزایروف، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای روسیه، به طور کامل علتهای احتمالی ناشی از عمل تروریستی که باعث سقوط این طیاره شده باشد را رد کرد، اما با